سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه‌شنبه 14 تیر ماه ایرانی برابر با 5 ژوئیه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. تلاش دارم امشب عنوان برخی از روزنامه ها رو حسب موضوعات مطروحه در جامعه ایران نگاهی داشته باشم و در واقع برق بزنیم چند روزنامه رو به طور مشخص روزنامه به روزنامه جلو میریم. من در برنامه دیشب یک گزارشی رو از بحرانی شدن اوضاع مسکن اشاره کرده بودم که جدای از اینکه دولت آقای رئیسی به طور سالیانه گویی یا 25% به طور رسمی افزایش قیمت مسکن رو در تهران و 20% در کلان شهرها و سایر شهرها اعمال کرده، اما گویی یا نظر به حجم تورم در کشور نه صاحبان یعنی موجرها نه صاحبان خانه تمکین میکنن به این ماجرا. از سوی دیگر خب کسانی هم که مستاجرن به بحرانهایی برخورده اند، مشخصا بعد از مقوله پاندمی کرونا که خب این موضوع بحرانی تر شده بود. در همین رابطه مشخص من در برنامه دیشب اشاره کردم که گروه های تبهکار سازمان یافته شکل گرفته برای اخراج خانواده بی بضاعت در جایی که مستاجر هستن. الان همون گونه که دیروز در برنامه دیشب من خیلی از روزنامه ها با آن پرداخته بودن، امشب هم میبینم که در واقع امروز روزنامه آرمان ملی گزارش یکی خود باز به همین موضوع اختصاص داد. شما میبینید رواج شرخری در بازار اجاره. حسب گزارش روزنامه آرمان ملی، شرخرها افرادی هستند که با دریافت مبالغ 2 تا 30 میلیون تومانی و متناسب با سختی های کار ظرف 24 ساعت شر مستأجر به تعبیر خودشون از همه جا مانده رو رفع می کنند. خب این هم نشان دیگری از ساختار ناسالم و فساد گستر نظام و مدیریت سیاسی است که در همه حوزه ها به نحوی از آنها نهله های مافیایی رو رشد داده. در حوزه تجارت، در حوزه خودرو، در حوزه نظارت، در حوزه جنگلبانی، در حوزه محیط زیست، در حوزه آب، در همه امور شیوه هایی از ارتشا و رشوه و اختلاس و تقلب و تخلف رو نهادینه کرده و این موضوع رو به روابط اجتماعی و تعامل انسانی در سطح جامعه کشانده. البته به یاد داریم پیشترها، یعنی زمانی که من ایران بودم، به یاد دارم که چک هایی هم که امکان پول شدن نداشت یا چکی که برگشتی میشد، گروه های شرخر وجود داشتن که مبلغی از اون چک رو برای خود میگرفتن و سپس به شیوه های تبهکاری، تهدید، آسیب رسانی و ضربه زدن صاحب چک رو تحت فشار قرار میدادن یا به شیوه های غیر معمول دیگری چک رو تبدیل به پول نقد میکردن و بخشی از این کمیسیون تبهکارانه رو هم برای خودشون میگرفتن. الان این مسئله تو مسئله بازار اجاره و مسکن هم پدیدار شده که میبینم روزنامه های زیادی هم به این موضوع پرداخته بودن. با همین روزنامه آرمان ملی دنبال میکنم یک گزارش اصلی با تصویر شما رو میبینید که به موضوع ریزگردها و آلودگی هوای کشور اشاره داره. عنوان بسیار خوب و ادبی رو انتخاب کرده، نشسته در قبار این سوار، شعر معروفی از هوشنگ ابتهاج است، من الان حضور ذهن ندارم ولی خب شعر خیلی قشنگی است. علی حال هوا امروز کماکان در تهران، خوزستان، البرز آلوده بوده. در برنامه دیشب هم اشاره کردم گویا امروز میزان آلودگی هوا به گونه‌ای بوده که با هجوم گرد و غبار و ریزگردها 76 نفر در استان خوزستان در بخش آی سی یو بستری شدن. وقتی اکسیژن که به مغز نرسه چون این بیماری هایی رو طبیعتاً میتوان انتظار داشت از بحران های اقلیمی و بحران های محیط زیستی. این در حالی است که خب همزمان بحث کرونا هم در ایران 4 رقمی شده که اگر وقت کنم به اون موضوع میپردازم. بایستی به استحضار شما بینندگان عزیز برسانم که آلودگی هوا و عدم کنترل و عدم مهار آلودگی هوا و غبار در کلانشهرهای تهران توسط مدیران شهری عملا عامل یکی از بالاترین میزان مرگ و میر خاموش در کشور هست که بی صدا شهروندانی و خاموش بیان که کسی که پاسخگو بشه، مسئولیت بپذیره، شهروندانی در کشور جان می سپارند که الان نمونه بارز اون رو روزنامه ها صریحا اشاره کردند که بیش از 70 نفر در یک بیمارستان در خوزستان در بخش آی سی یو بستری هستند که امید به بازگشت حیاتشون خب خیلی پایین هستش. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با مطالب دیگر. روزنامه آسیا یک گزارشی رو منتشر کرده بود، خیلی گزارش اقتصادی تحلیلی خوبی بوده، من دوست دارم کوتاه به اون اشاره کنم. اساسا یک نقد اساسی داشت به اقتصاد صدقه‌ای و یارانه‌ای و این رو عامل و مانع توسعه زیرساختی جامعه میدانست. حسب این گزارش، یارانه‌ای کردن اقتصاد و ایجاد تقاضای یارانه‌ای در کشور چاه ویلی است که قطعا سرانجام خوشی برای اقتصاد و سیاست کشور نداره. طبیعتا همینطوره، مبلغی مثل 10 دلار یا 40,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان توزیع کردن، اینا کاری است که در کشورهای توسعه یافته به هنگام بحران برخی از دولت‌ها یک مبلغ پولی رو به برخی از شهروندان آسیب دیده و خیابانی اعطا می‌کنند تا مثلا طرف برخی از نیازهای اساسی روزانه خود رو رفع کنه، و الا این به مثابه مهر حکومتی یا حکومت مهرورز نیست که گمان می‌برند با توزیع یارانه و در کیسه ریختن و به دست شهروندان مستقیم دادن، کاری که در دولت احمدی نژاد باب شده بود، عملا به گسترش فقر و به نحوی از آنها به فقر گستری منجر می شود. در هر روی همون گونه که اشاره کردم، یارانه ها از جمله ابزارهای مهمی اقتصادی برای حمایت از اقشار و فعالیت های تولیدی و آسیب پذیر می باشد، ولی خب عملا در کشور ما تعداد اقشار آسیب پذیر و یارانه بگیر به قدری بالا رفته که عمده بودجه کشور رو پرداخت یارانه ها میبلعد و دیگر ارقام درشتی برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی باقی نمیماند. مطلبی که در گزاره های آغازین سخنم به آن اشاره کردم که اساساً روی کرده غلط مدیریتی، اساساً تفکر توزیع اقتصاد صدقه‌ای به سبک محمود احمدی نژاد، ما شاهد از بین رفته شدن طبقه متوسط اقتصادی بودیم که الان اون طبقه متوسط تبدیل به طبقه فقیر شده و بخش زیادی از طبقه فقیر به حواشی شهر تهران کوچ کردن و این بحران به طور فزاینده در یک چرخه‌ای باز تکرار می شود. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. دو گزارش در روزنامه آفتاب یزد میدیدیم که البته در بخشهای پیشینی من اشاره کردم، مراقب شأن مستاجران باشید که همین موضوع اجاره شرخر برای دفع مستاجر از جمله موضوعاتی است که خب کرامت انسانی یک مستاجر، تصور کنید که یک آقایی با همسرشان یا دو فرزند در خانه مستاجر باشن و شرخر که عملا طبقه ای از تبهکاران مافیا سالار هستن و در واقع مزدور هستن، چرا که مزدی دریافت کرده اند تا دست به اخراج این خانواده بزنن. اینجاست که ساحت انسانی انسان مخدوش شده، اون حرمت شهروندی آدمی به نحوی مخدوش می شود و کرامت انسانی هم ترک بر می دارد و مخدوش می شود، که خب دیدم خیلی از روزنامه های امروز به این موضوع پرداخته بودند که گویا استخدام گروه های شرخر توسط برخی از بنگاه های ملکی صورت می گیره تا بتوانند با پرداخت پولی صاحب خانه مثلا در تهران پارس پولی رو به یک بنگاهی می دهد تا به طور رسمی و بدون تبعات حقوقی بتوانند اون مستأجر رو از خانه برانند تا با پول بیشتری مستأجر جدیدتر بگیرن، چرا که تمکین نمی کنن به دستورالعمل‌های دولتی. نوعی نبرد و برهم ریختگی ارتباطات انسانی و تعامل انسانی بین جامعه ایرانی که ناگزیر سیاست‌های غلط دولتی این رنج جدید رو بر جامعه تحمیل کرده. آری، مراقب شأن مستأجران باشید که عملاً در واقع شأن شهروندان ایرانی رو مشمول می شود که بیشین شهروندان از نویسنده تا مستأجر شأنشون می شکند. شهردار شهرفروش، اتفاقا این هم یک گزارشی بود که من در برنامه دیشب اشاره کرده بودم، امروز این روزنامه به آن پرداخته بود، اشاره کردم که آقای زاکانی به عنوان یکی از ناتوانترین شهرداران پس از انقلاب که خب از طیف ارزشی هاست، اصولگرایانیست، از دوستان آقای به تعبیر رقیب رئیسی بوده، البته خب تحت عنوان رقابت و رقیب رفاقت و رفیقی می‌کردند تا بتواند پس از پایان دوره رقابت پست مدیریت شهری تهران رو بگیرد. تحصیلاتش نامرتبط بوده، گویا برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری آنقدر بی تدبیری مدیریتی به خرج دادن که حسب گزارش ها ساختمان شرکت واحد و همینطور زمینی رو به مبلغ 1600 میلیارد تومان فروخت تا بتواند بودجه جاری نهاد شهری تهران رو تأمین کند. این یک زنگ خطر بسیار بزرگ است که در ادامه این روند چه بسا پایتخت جمهوری اسلامی حتی در پاکسازی زباله ها هم با بحران مواجه شود. و اما روزنامه ابتکار اساساً با طعم و تم دیپلماسی منطقه‌ای آراسته شده بود که یک نگاه کوتاهی می‌اندازم، گویی یا نشانه‌هایی از رفع تنش و تلاش‌هایی برای رفع تنش ایران و عربستان در پس پشت پرده از تهران تا بغداد تا ریاض در حال صورت گرفتن هستش. رایزنی‌هایی صورت می‌گیره. می‌بینیم تهران ریاض در مسیر تنش زدایی عنوان گزارش تحلیلی روزنامه ابتکار بوده که به سفر هفته گذشته مصطفی الکاظمی به تهران اشاره می‌کرد و همینطور طبیعتاً گمان زنی‌هایی که بیان می‌دارد و نتایج سفرش به ایران رو به اطلاع آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی رسانده. دیروز گویا سامانه الفرات نیوز به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که اعلام از سرگیری روابط بین عربستان و ایران احتمالاً در بغداد و با حضور مقامات دو کشور و در حضور مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق و همینطور فؤاد حسین وزیر خارجه عراق انجام می شود. این منبع اشاره می کرد که مذاکرات الکاظمی در هفته گذشته طی سفرش به جده و تهران موجب قطعیت بسیاری از پرونده های مورد اختلاف بین طرفین شده، امری که ممکن است به کاهش تنش ها در منطقه نیز منجر شود. ایشان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه سفر مقامات عربستان به بغداد پیش از نشست سران در جده در نیمه ماه ژوئیه خواهد بود، تأکید میکرد که این امر به برنامه ریزی بین سه کشور نیز نیاز دارد. بر اساس این گزارش پیش از این نیز یک منبع دیپلماتیک در ریاض اعلام کرد که قرار است کاظمی یک شنبه به جده برود و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند. هر آنچه که هست اراده هایی در تهران و ریاض برای رفع مشکلات و مسائل ایجاد شده در حال شکل گیری است. هم امیر عبداللهیان نگاهی عمدتاً عملگرایانه به این ماجرا داشته، هم میزان مخالفت هایی رو که معمولاً محافل غیر رسمی جمهوری اسلامی مثل رسانه‌های مثل کیهان و گروه های تون رو صورت می دادن، من این مخالفت ها رو نمی بینم که سنگ اندازی کنند. درسته در تیتر خبر بعضاً یک سعودی ستیزی هایی می کنند، اما گویا اراده عامه مردان جمهوری اسلامی برای رفع این تنش های پیش آمده متمرکز شده. خب خیلی مایلم در همین ابتکار در رابطه با باقری کنی یک مطلبی منتشر شده بود. خب حتما آگاهی یافتید که عملا برجام به تعطیلی کشانده شده، احیای برجام صورت نگرفت که چه بسا متوقف شده و این رو نشان از ناکارآمدی شخص آقای باقری کنی میدارن. ببینید بارها ما اشاره کردیم که آری اساساً برای احیای برجام یا برای به تعبیری یک تعامل، یک وفاق، یک توافقنامه هسته‌ای بین کشورهای غربی و ایران اراده شخص آقای خامنه‌ای لازم است. تا اینجای امر با اون فرمان معروف نرمش قهرمانانه برای همه ما روشن هستش، اما بعضن به تناسب همین ماجرایی که مطرح می شود نقش خود مردان مذاکره هسته‌ای هم بی تأثیر نیست. گویا این بار عملا شکستن برجام و احیا نشدنش رو به ناکارآمدی آقای باقری کنی بسیاری گره می زنند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات، با حضور در برنامه بدون توقف که از شبکه سه سیما پخش شد، سخنانی گفت که به زعم بسیاری از ناظران و روزنامه‌نگاران و حتی ناظران بیطرف موجب حیرتشان شده. جلال خوشچهره سرمقاله اصلی روزنامه ابتکار رو تحت عنوان باقری کنی از دیروز تا امروز به همین موضوع اختصاص داد. به مختصات رفتاری و رویکرد و کارکرد ایشون اشاره میکرد و به ناتوانی ایشان که صرفاً برگرفته از آموزه‌های مذهبی صرف هستش. به سفر ناگهانی ایشان به روسیه اشاره کرد. به گفتگوی آقای باقری کنی در شبکه سه تلویزیون اشاره کرد که دستمایه حیرت خیلی از ناظران بیطرف شده. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنیم که آقای باقری کنی که روزی روزگاری انعکاس دهنده و همراه و مساعد آقای سعید جلیلی بوده، گفته شده که اراده لازم، اصلا باور لازم رو برای احیای برجام ندارد. اما سفر ناگهانیش به مسکو مایه حیرت شده. یادآور سفر ناگهانی آقای قاسم سلیمانی به فرمان پوتین به کرملین بوده و این سفر ناگهانی باز به کرملین و شکست شدن دور نخست مذاکرات در روز نخست نشست دوحه مایه گمانه‌زنی‌های زیادی شده. اما خود آقای باقری کنی سفر اخیرش به مسکو رو در راستای رایزنی با روسیه بر سر این پرونده عنوان کرد و گفت که از آنجا که روسها محدودیت کرونایی ندارند و از این وقتها یا آنها می آیند یا ما می رویم. اصلا ادبیات غیر دیپلماتیکه، یک ادبیات تماما محفلی، انگار که بالا محله و بالا برره و پایین برره، یا اونها می روند یا ما می آییم، که حالا بحث کرونایی هم نیستش، سفرهامون راحت تر صورت میگیره. به هیچ اشاره نکرده که با خواست کدام مقام، چرا وزیر خارجه نمیرفته، چرا ایشون به عنوان رئیس ارشد مذاکره کننده هسته ای رفته، چرا پس از شکستن مذاکرات در دوحه سریعا به روسیه رفته. اینها خب نکاتی نیست که به ملت اطلاع بدن. روسیه روز جمعه گذشته بود که اعلام کرد که آقای باقری کنی با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، و میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در مسکو دیدار کرد. علی باقری کنی گفته که ما در طول دوران مذاکرات با همه طرف‌های مذاکره از جمله چین و روسیه رایزنی و مشورت کردیم. اما روزنامه ابتکار همون گونه که اشاره کردم در تحلیل خودش به مصاحبه ایشان در شبکه افق، شبکه سه تلویزیون ایران اشاره کرده بود که نکات خیلی جالبی گفته بود. آقای جلال خوشچهره حیرت کرده بود که چگونه یک دیپلمات این گونه سخن میگوید. جایی که آقای باقری کنی گفت وقتی میگویی من فقط میخواهم تنش رو از بین ببرم باید امتیاز بدهم. به عقیده من تنش زدائی برای دوست است. ما در برابر دشمن باید تهدید زایی داشته باشیم. اصلا خیلی عجیبه. اساسا به نظر من نگاه تنش زدائی نگاهی منفعلانه است که نهایتا به تحلیل هویت ملی منتهی خواهد شد و هیچ چیزی از ما باقی نخواهد. هم آقای جلال خوشچهره در روزنامه می نوشت در نقدشون، هم من اشاره کنم که خب اساسا کار ویژه دیپلماسی، کارویژه‌اش کاهش تنش‌ها در جهان پرتنش و آنارشی زده دیپلماسی‌های جهانی برای تأمین منافع ملی هر کشور هستش. ایشون تماماً برعکس آن چیزی که به تعبیری رسم هست و اساساً برای اون موضوع دیپلماسی تعریف شده عمل کرده. من که اصلا نگاه، البته آقای خوشچهره امکان این رو نداشت بیشتر تحلیل کنه، همینقدر اشاره کرده که مختصات و لازمه دیپلماسی رفع تنشه و ایشون در حالی که آقای باقری کنی صریحا میگوید بایستی تنش زایی کرد. نگاه من نقدش فراتر از این مطلبه که اونجا که میگم نگاه چاه جمکرانی در یه خطی از مردان نظام هست، انجمن حجتیه‌ای، جنگ افروزی، احتمالاً پیروزی رو در نبرد با کف دانستن، این ادبیات ادبیات جنگ افروزانه هست، ادبیات احیای برجام نیست، ادبیات صلح نیست، ادبیات ستیز هست، کد هست، پیام هست که ما دشمنانی داریم و از جمله تنش زدائی نبایستی کرد و تنش زایی بایستی کرد. میگه تنش زایی برای دوستان هست نه دشمنان، در حالی که خب اساسا تنش زدایی برای هر کسی است که به خصم تبدیل شده باشد. بدین روی من نگاه آقای باقری کنی و سعید جلیلی و اشخاص از این دست رو در ادامه تفکرات فقهی سیاسی می انگارم که اساسا روی کردی حجتی محور، ایران سوز، ویرانگرانه، نجات رو و بقا رو در نزاع دیدن، از این منظر میبینیم که نگاه امام زمانی است و نگاه آخر زمانی است که تهدید زایی بایستی کرد، دشمن افزایی بایستی کرد. اگر دشمن بیشین شود قطعا اینا گمان میبرن که با یک نبرد مدیریت شده چه بسا یک حقانیتی برای خودشون مجدد بخرن. خب عملا وقت من به انتها رسیده، ولی کماکان چند تا مطلب است که خواستم به اون اشاره کنم. مقوله آلودگی هوا نه تنها تهران خوزستان، به شهرهای مختلفی در ایران رسیده و اون گزاره ترسناک خالی شدن برخی از مناطق ایران از سکنه و کوچهای درون کشوری رو گسترده کرده. نشریه اترک رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان بجنورد آلوده ترین شهر ایران، از آلوده شدن این شهر در استان خراسان شمالی سخن می گفت که خب آلوده تر از تهران باشه خب بسیار جای نگرانی هست که شهری که هنوز به لحاظ تقسیمات کشوری و شاخصه های جمعیتی یک شهرستان محسوب می شود و آلوده تر از اهواز و تبریز و تهران باشد، خب این یک زنگ هشداری است برای بسیاری از شهرهای ایران، حتی خود شمال و جنگل‌های هیرکانی که به لحاظ اکوسیستمی با این میزان شتاب گردش ریزگردها میتواند تمامی مناطق، حتی مناطق کمتر آسیب پذیر رو مثل شمال و جنگل‌های هیرکانی اشاره کردم، اینها رو هم تحت تأثیر قرار دهد که شوربختانه این مسیر مسیر ویرانگر سرزمینی است که جمهوری اسلامی گویی یا هیچ تدبیر یا مکانیزم بازدارنده برای شاخصه‌های ویران شده محیط زیست مثل تأمین آب، مثل جلوگیری از بیابانزایی، مثل جلوگیری از فرونشست خاک ندارد و الان ریزگردها در این فصل سال تمام شهرهای ایران رو گرفته و همینک با شما صحبت میکنم خیلی از شهرهای امروز تعطیل بوده. من عملا وقتم متاسفانه با سرعت تمام به پایان رسیده، در حالی که مطالب من خیلی زیاد رو صفحه هستش و عملا به انتها رسید، به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.